انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتن من الارض تکلمهم ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا فهم یوزعون. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم به آیاتی ولم تحیطوا بها علما اماذا کنتم تعملون. و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. بعد از اون که در آیه مبارکه 76 این سوره مبارکه نم متذکر شد حضرت حق جل جلاله که بنی اسرائیل حقیقت کشند، چهره های حقانی تاریخ رو تحریف می کنند و قرآن اومده است که این حیله حقیقت کشی بنی اسرائیل رو خونسا کنه و با این کار هدایتی و رحمتی را برای مؤمنین به ارمغان بیاره. و فرمود که در آیه 78 که ای پیامبر، خود خداوند با حکمی که میراند این برخوردی که باید با بنی اسرائیل بکند را میکنه. بنی اسرائیل رو با اون تحریف تاریخی و حقیقت کشی روبروی تو قرار نمیده که تو حالا بخوای با اینها درگیر بشی و انرژی ها سایش پیدا کنه. نه، ان ربک یقضی بینهم به حکمهی و هو العزیز العلیم. پس چی؟ پس توکل، فتوکل علی الله انک علی الحق المبین. تو یک مسیری رو داری، این مسیر رو برو جلو. یک برنامه‌ای به عهدته که امید پیدا کن به خدا و این مسیری که مسیر چیه؟ حق مبینه، حق بسیار روشن و گویاست. زمینه های پذیرشش در روح انسان ها هست. اونچنان نیست که انسان های طالب حق نتونن بگیرند. حق مبین است، امیدوارانه سیر حرکت خودت رو ادامه بده. بعد در دعای بعدی 80 و 81 فرمود که این سیر یه سیر تاریخ دار آینده دار است، ولی اینجور نیست که هر کسی بتونه بفهمه. پیامبر مرده هایی که در تفکر خودشون متوقف شدن و کرانی که گوششون رو به جای ناحق میسپارند که نمیتونی تو اینها رو شنوا کنی. در این سیر تاریخی خودت گوشهای ناشنوا به این حق مبین و کورهای نابینا نسبت به این حق مبین هستند. بنا نیست که در این سیر تاریخی که باید بدرانی موجهای سیاه ظلمت رو و جلو بری، با گوشهای ناشنوا و چشمهای نابینا روبرو نشی. از حالا بهت خبر بدیم که این جوریه، از حالا بدون که برخورد با این حق مبین زلال همواره خوش نیست. ولی ان تسمع الا من یؤمن به آیاتنا فهم مسلمون، آخر آیه 81. قضیه اینه که تو در این مسیری که شروع کردی گوشهای شنوایی هستن که تو مخاطبت اونها. خیلی عنایت بفرما. و همینطور که روبرو میشی با گوشهای ناشنوا و چشمهای نابینا، روبرو میشی با مؤمنینی که اینها میفهمن، ایمان پیدا میکنن به آیات ما. یعنی شخصیت های بزرگی هستن که خودشون اون حقیقت غیبی که تو ازشون خبر میدی و باش ارتباط پیدا میکنن. بله ممکن است یه عده‌ای هم در این مسیری که پیامبر دینشون را میبرن جلو، یه عده‌ای همینطور حالا به خاطر جو زمانه بپذیرن، اما میفرماد اینا مورد نظر نیستن، به اینا هم نگاه نکن. تو ببین که تو این مسیر گوشهای شنوایی هستن که اینها یؤمنو به آیاتنا، و در این ایمان به آیات ما شخصیت کاملا مسلمی میشن، خوب میپذیرن. انرژی هایی که صرف میکنی رو به راحتی به ثمر میرسونن. خب این سیر تاریخی است تا چی؟ تا اون انتها. یعنی این شروع تو که بناست این سیر رو طی کنی، باش مخالفت ها، ظلمت ها، سیاه نمایی ها میشه. اما و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، وقتی که اون سنتی که ما قرار دادیم، وقتی که اون قولی که گفتیم که چی؟ که این سیر شکوفا میشه، واقع شد، اخرجنا لهم دابتا من الارض، از زمین برای اینا دیگه، برای اینها جنبنده ای رو خارج میکنی، باشون صحبت میکنه، و در راستای این صحبت چند تا کار میکنه که سه تا آیه بعدی نکات خیلی دقیقی داره. یکی این که ان الناس کانوا به آیاتنا لا یوقنون، مردم به آیات ما یقین نداشتند. حالا این دابه ای از این جنبنده ای که از زمین خارج میکنیم طوری صحبت میکنه که معلوم میشه مردم در یقین نبودن، یعنی رسوایی بی یقینیشون و رسوایی زندگی بدون پایگاه اصیل رو روشن میکنه. و یوم نحشر من کل امت فوجا ممن یکذب به آیاتنا، اون شرایطی که این دابه ارض، این جنبندهی که از زمین خارج میشه، اون شرایط طوریست روزیه که از هر امتی یه عده‌ای رو، گروهی رو، فوجی رو از اونایی که تکذیب میکردن آیات ما را، اینا را جمع میکنیم و چی؟ فهم یوزعون، دهنه بهشون میزنیم. یعنی روند حیات دین تو در بستر تاریخ آینده جریانی است که به جای میرسد که تمام نماینده های افکار انحرافی در یک جمعیت برهه از تاریخ جمع میشن، جمعشون میکنیم و ثابت بهشون میکنیم که شما گرفتار وهمیات خودتون بودید. فهم یوزعون. باز چه کار میکنیم؟ باشون یه صحبتی میکنیم که آیه 84 میگه. و بعد چه کار میکنیم؟ هیچی، خلع فرهنگیشون میکنیم که آیه 75 میفرماد. اگه عنایت بفرماید، اون فرمایش علامه که میفرمان خداوند در آیه 85 بنای مبهمگویی داشته است. خب چرا؟ شما حالا هرچی هم بخونید، اگه با دقت بخونید میبینید نه، اصلا بنای خدایی نیست که یک شمای کلی از آینده تاریخی برای ما بگد ولی آینده را روشن کند. یکی از دانشمندان معاصر یه جمله ای داره به نظرم خوبه، میفرماد اصلا آخر الزمان پسورداست نه فردا. تعبیر پسوردایی را خیلی زنده است این لغت. میفرماد که شما نهایتش فردا رو بیشتر نمیفهمید. چرا؟ چون فردا رو با امروز مقایسه میکنین، میگون ادامه امروز با این تغییرات فرداست. یه خود عنایت بفرماد. اما پسوردا چطوریست؟ نمیدونید. پسوردا ممکنست بگون خب فردای فرداست، ولی بینشی که بتونید فضای پسوردا رو بفهمه، بینش انسانهای عادی و حتی انسانهای متفکر عادی نیست. از اینجا میفهمین جمله علامه نکته خوبیه. گفتن که شما تفسیر نکردید و با تفسیر نکردن اون تفسیر کردید. آقا یعنی آیا علامه که میفرمان این آیه معلومه که خدا قصد مبهمگویی داشتن، پس در واقع تفسیر نکردن یا همین یه تفسیر بزرگه؟ شما مثال میزنم، شما تا زمان تو زمان هستید، حالا فردا هم چیه؟ بازم زمان دیگه. پس فردا چیه؟ زمانه. پس فردای عادی ما. حالا اگه کسی رفت در بی زمان، بی زمان ادامه امروز و فرداست یا اصلا یه چیزی دیگه است؟ اصلا ادامه امروز و فردا نیست، یه چیزی دیگه. شما حتما در روایاتتون خوندین که مثلا میفرمان که هر روز امام صادق میفرمان هر روز زمان امام زمان 10 روز، هر سالی 10 سال میشه. این برای دون سال از این روایت خیلی داریم و خیلی هم روایت عجیبیه. مثال حالا من تو این روایت میخوام بدم، پس یعنی اصلا آخر الزمان یه زمانی نیست مثل این زمان، یه جور دیگه است. میشه فهمید؟ نه. هست یا نیست؟ آره. چه کار کنی؟ مبهمه. مبهمه یعنی فردایی نیست، پس فردایی است. این که شما میگید یعنی چه؟ این دابه از زمین میاد بیرون، حرف میزنید، روایت ها رو که جمع کنید، آیات هم که دقت کنید، میفهمین که گویا تا درش واقع نشید نخواهید حقیقتش رو فهمید. خب حالا این به معنای نیست که ما را پرت کردن در این که نمیفهمی، یا میخوام بگن آقا در یه دنیای دیگه باید وارد بشی تا اینا رو بفهمید. این که علمای بزرگ به کمک روایات میگن این آیه خبر از رجعت میده، حرف خوبیه. بحث کلامی رجعت رو همینطور که عرض کردم، ما تو همون جزوه رجعت عرض کردیم و زحمت هم کشته شد، تهیه شد، میتونی استفاده کن. اون بحث کلامی قضیه است، یعنی به چه دلیل رجعت هست اینا. اما این یه نور خاص دیگه هم توی آیه هست و اون بحث آینده تاریخ را در حال حس کردن. حتما در روایت داریم دیگه، میفرماد که چندین شبان روز باران میاد و استخوانها گوش میگیرد و بلند میشه، مثل این که باران میاد و گیاهان روش میکنن، استخوانها گوش برشون روش میکنه و بلند میشن میان در صحنه. این با قواعد امروز نمیخونه. امروز بارون بیاد هیچ وقت از بارون گوش در نمیاد. این یه فضای دیگه است. یا مثلا باز دارین دیگه که چی، همه کفر خوب پیدا میشه که حالا این آیه هم کمک میکنه که اینه بفهمیم. منظور ارزم اینه که میخوان ما را متوجه کنن در یه شرایط پسوردائی خودمون رو ببریم. خب مثال باز بزنم، شما تا در زمان هستید، در بقا هستید یا در فنا؟ ببینید زمان اصلا بقا نداره، همین که میگون حالا، حالا شد بعد رفت، قبلم که نیومده، حالا کو رفت، قبل کو نیومده، حالا قبل اومد کو رفت. ببینید شما همیشه در حالا بقیه، بقیت الله، مقام بقیت اللهی اصلا مقام بقاست. بقا کجا؟ الان مقام فناست، زمان مرگ است، اون وقت روزگار بقاست. عجیب است، همه رفته ها را میشه دعوت کرد به اومدن. ببینید الان زمان کو رفت، حالا این رفته برگرده یعنی چی؟ یعنی فوق زمان بشید، یه فوق زمان خاص. یعنی شما اصلا این فلسفهی که میگن آقا رجعت میکنه، یعنی اون چه در دل زمان مرده است برمیگردید. حالا آیا این آیات چی میخواد بگه؟ نمیخواد بگه که تو را دعوت میکنم که همکنون در آینده این دین زندگی کن تا از پوسیدگی روزمرگی ها و اکنون زدگی ها آزاد بشید. حالا باز بحث میکنم، میدونید که یه مرضی در اهل دنیا هست که امروز در غرب خیلی بیشتر پیداست، اصطلاح امروزیش که به نظر من اصطلاح خوبی هم هست، اکنون زدگیست. همینه که میگفتن حالی خوش باش و عمر برباد نده، ولی این لغت قوی تر است، یعنی زوایای بیشتری ها نشون میده. اکنون زدگی یعنی چی؟ یعنی انسان مدرن در شرایطی قرار داره که نمیتونه در حقایق گذشته حاضر بشه و جلوه های حقیقت گذشته را تا حال ببینه و درش زندگی کنه، نمیتونه در آینده زندگی کنه، آینده نورانی تاریخی. همیشه در اکنون است، اکنونی که وصل به آینده بزرگ حیات بشری نیست و وصل به مظاهر حقیقت حیات بشری در گذشته نیست. این یه فکر مدرنیته گرفتار اکنون زدگی است. به ما گفتن اگر میخواید از ظلمت زمان آزاد بشین، فعلیکم بن قرآن. قرآن این آیاتش بهترین لطف رو به شما میکنه که از مرض دوران به نام اکنون زدگی نجات پیدا کنه. نمونه سادش شما ببینید، یه فکره که میره و حرم امامین صلوات الله علیه ما را، منفجر میکنه ساختارش. این اصلا نمیفهمه که امام حامل حقیقت است. و برای همین به شما در دین قرآنی میگه چی؟ میگه قبر خودت رو سنگم روش ننداز. همون دینی که میگه من و شما قبرامون رو سنگم روش نندازیم، یا علامت بذاریم تا 30-40 سال بچه همون بیاند و بعدم که خاکش کنیم دوباره آدم خاک کنیم. همون دینی میگه که امامان را بارگاورشون بسازید. چرا؟ برای اینکه اونا کهنه شدنی که نیستن، اونا حقیقتن. حقیقت مظاهرش اگه بمونه، انسان از طریق اون مظاهر با حقیقت ارتباط پیدا می‌کنه، که حقیقت که کهنه نمیشه که. حالا انسان اکنون زده اصلا با حقیقت آشنا نیست، که حقیقت به قول مهاتما گاندی از کوه‌ها قدیمی‌تر و پایبرجاتر است. خب شیعه با نگاه به این آیات است که میگه آقا باید ائمه و علمایی که متذکر ائمن، ما علما رو به اصاله براشون حقیقت قائل نیستیم، اما علما چون متذکر فرهنگ ائمن میگن علما را مقبره هاشون چه کار کنیم. و حتما هم میدونیم مثلا این تاریخ وهابیا دقیقاً غرب زدن، هم حالا غرب زدن، هم غرب اصلا غرب مجسم در اسلام وهابیان، بقیه اهل سنت اینجور نیستن. این که شما میگید که اومدن کربلا، اینا قبلش اومدن کربلا حرم رو خراب کردن، بعد خود حرم را که از چوبای خیلی عالی بود گذاشتن سوزوندن، چای خوردن روش، بلند شدن رفتن بعدم حرم ائمه بقیه رو خراب کردن. انسان اکنون زده نه در گذشته حقیقت میتونه زندگی کنه، نه در آینده با حقیقت میتونه زندگی کنه. حالا این مثال الحمدلله خوب مثالیه که من عرضم تو قرآن بگم. حالا میخوام نتیجه بگیرم، چقدر زشته که انسان نتونه با حقیقتی که در آینده ظاهر شده است و همواره بشر رو تغذیه میکنه، چقدر زشته است که آدم با این حقایق ارتباط نداشته باشه. خب وهابی‌گری این اینه، اگه شما با آینده ی حقیقت ارتباط نداشته باشید. ما حالا آیمون تو اون قسمت دومه قرآن، تو این چند آیه یه نور بزرگی میخواد بهتون بده. اون جلسه هم عرض کردم خودمم ناتوانم در گفتنش، حالا یادداشتایی کردم بلکه زبانم باز بشه بگم. یه چیز بزرگی تو این چند تا آیه هست که میخواد بگه ای آدم ها، درسته که حالا شما در ظلمت تاریخی خودتون با کسانی روبرو میشید که چون کران با حقیقت دین شما برخورد میکنن و چون کوران حقیقت مبین دین شما رو نمیبینن، ولی این سیر یه سیریه که میدرد این ظلمت ها رو میره جلو، به جای میرسه که آیه 82 83 84 85 میخواد به شما دو تا چیز بگه. اولا میخواد بگه این سیر یه درخشندگی نهایی داره که این اصل حرف نی. ثانیا شما برای اینکه امروز دون نپوسید و در اکنون زدگی سیاه نشید، خودتون را به این آینده درخشان وز کنین. در اردوگاه حیات حقیقت که سیر تاریخی دارد خودتون را وارد کنید، وگرنه چی؟ وگرنه اکنون زده میشید. اگه شما مصیبت اکنون زدگی جهان مدرن را و به تبعش وهابیگری را ببینید، میبینید که خیلی لطف بزرگی به شما قرآن کرده است. حالا با این دید و این مژده بزرگ و این دعوت بزرگ که میخواد شما را وارد یک آینده درخشان بکنه تا امروز درست نفس بکشید، این آیه را دوباره نگاه میکنی. پس اگه یادتون باشه آخر آیه 83 فرمود فهم یوزعون، بعد آخر آیه 85 میفرماد فهم لا ینتقون. آیه 84 اصطلاحا میگن جمله معترضه، یعنی میخواه بگه که اینجور باشون برخورد میکنیم، اما میگه اینا چیان؟ اینا هم یوزعون گفتیم چی؟ در کنترلن، یعنی دیگه در محکومیتن، یعنی دیگه قدرت مانور ندارن. در آخر آیه 85 که آروم آروم روشن میشه میفرماد که اینها اصلا دیگه حرف برا گفتن ندارن. آینده تاریخ در مسیری که دین محمدی صلوات الله علیه و آله داره جلو میرد، آینده ایست که خلع فرهنگی میشن بقیه مکتب ها. اما همه حالا که دارم برای شما میگم، یه مصیبتی در جامعه فکری ما هست که شما با دید مدرنیته آینده رو نگاه کنید، نه با دین مهدویت. بدونید یعنی مدرنیته یه آینده مرده سراغ داره که اصلا ما اونو نمیگیم، نه آینده‌ای که من توش نیستم. ببینید مثالی که زدم، ما چرا الان دقیقاً خودتون دقت کن، ما کربلا رو که هر سال احیا میکنیم انگار که ما کنار وجود مقدس اماممون ایستادیم. این گذشته نیست، این حضور در بستر حقیقت هست. چطوری این نگاه؟ حالا شما موزه‌ای که غربیا میسازن، فرهنگ موزه مال غربی هست، ما موزه نداریم. اینا شما وقتی میرین تو موزه نگاه میکنین، مثل اینه که به کربلا نگاه میکنین؟ گذشته‌ای که اونا میگن یعنی در قبرستان واقعیت ها رفتن خودشون، یعنی اونا پیغمبرا را دفن شده در گذشته میدانن. این نگاه به گذشته نگاه منجمد است. شما چطوری گذشته را یه جور دیگه نگاه میکنی؟ ما الان امام هادی عزیزمون، امام عسکری عزیزمون اصلا بامون بودن، گویا بدتر از این که ما را تکه تکه کنن بهمون ضربه میخوره، روحن فشار بهمون یاد. چرا؟ اینکه بیشتر از خودمون بودن. ما الان هستیم یا نیستیم؟ خودمون هستیم دیگه. حالا بیشتر از خودمون، خب اون اصالت خودمون بیشتر هستیم. حالا امام ما اینقدر هست. اینه که مواظب باشین این اختاپوس سیاه غرب واژه گذشته و آینده خودش را به شما نده. این آیات قرآن اون گذشته و آینده رو نمیگه. این که میدین من همین جلسه رو این قضیه موندم. مشکل ما اینه که شما و ما وقتی آیات رو میخونیم، وقتی خبر از آینده میده، کدوم آینده را یهو میاد تو ذهنتون تو شرایط حاضر؟ آینده‌ای که غرب ترسیم میکنه مثل گذشته مرده است. آینده‌ای که دین میخواد ایست که از گذشته زنده تر است. چطوری شما با امام حسین علیه السلام زندگی میکنید؟ کو گذشته؟ کو گذشته؟ حسین علیه السلام کو گذشته؟ خب الان ببینید چه با نشاطید با حضور کنار وجود مقدس حضرت ابا عبدالله. اگر بتونید به کمک آیات قرآن خودت اینا وارد اون اردوگاهی که قرآن در آینده دین دون جلوی شما میاره وارد کنید، خدا میدونه چقدر نشاط پیدا میکنید که شنده مهدویت حیات بشر قرن 22 و 21 و آخر الزمانه. بر همینه تون کتاب جیبی فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت علیه السلام که یه اشاره ای به بحث حضور تاریخ، حتی اون جزوه خوب است، اونا نگاه کنید که در واقع یه نگاه خیلی مختصر به این ناموس بینش تشیع یعنی دعای ندبه است. اونجا اشاره از به کمک دعا ندبه اون بحث رو کردیم. اون کمک این بحث ما میتونه باشه اون کتاب فلسفه حضور تاریخی حضرت حجت. ولی حالا دوباره حرف من را عنایت بفرمایید، بعد ببینیم چقدر میتونیم این حرف رو ملموسش کنیم. آیه قرآن میگه که پیغمبر یه شرایطی بعد از این که دابه ارض میاد تو صحنه، سخن میگه، حجت تمام میکنه و معلوم میشد که تمدنها، افکار، فکرهایی که غیر فکره دین تو بودن، اینا همشون در بی یقینی بودن. بی یقینی یعنی چی؟ یعنی رو هوا زندگی میکردن. رو هیچی برنامه حیاتش نریخته بودن، میفرماد همه امتها را فوجن، یوم آیه 83 یوم نحشر من کل امتن، من کل امتن، که دیگه بحث اون هفته را تکرار نکنم، که علامه میفرماد در قیامت همه امتها میان. پس این آیه ربطی به قیامت نداره، قبل از قیامته که از هر امتی فوج یه گروه میان، نماینده های فکری. کدوم فوج؟ ممن یکذب به آیاتنا، اینهایی که میگفتن نه این حرفای تو، این نمایندگی های فکر حقیقت نما، آیت یعنی حقیقت نما، پیغمبر کیه؟ نمایندگی فکر حقیقت نماست. میگه تکذیب میکردن، شرایطی فراهم میشه در آینده تاریخ که اینها فهم یوزعون، دهنه بهشون میخوره، اینها در حبس قرار میگیرن، یعنی اینا در شخصیت فکری خودشون مزمحل میشن، حتی تا اونجایی که این برخورد باشون میشه، حتی ازا جاؤو قال اکذبتم، میاریمشون این همه تفکرارا. خطر کجاست؟ که حالا که دارم میخونم شما خودت وصل به این حادثه ندونی، این میشه اکنون زدگی مدرنیته. حالا همه خطر اینجاست که شما بگه خب میارن ما اونجا نیستیم، حالا بگه آیه قرآن میخواه بگه اصلا من میخوام تو رو اونجا ببرم تا حالا زندگی تو رست بکنی. حتی ازا جاؤو قال اکذبتم به آیاتی، تفسیر کردن که خدا میفرماد، که قاله را خدا میفرماد که آیا به آیات ما درست بود که تکذیب کردی؟ ولم توهی تو به ها علما، بدون هیچ دلیل، هیچ احاطه علمی نداشتی؟ یعنی آیا این کار بود؟ اما زا کنتون تعملون، این چه کاری بود که کردید؟ یعنی چی؟ یعنی در واقع به اصطلاح میگن دشمن بشادشون میکنیم. چه معلوم میشه که این همه جنگ با مسیح هدایت دین اسلام اونجا همش معلوم میشه خلاص شد. و وقع القول علیهم، و وقع القول علیهم، یعنی اون قولی که گفته بودیم که اینها را ما رسوا میکنیم، باشون برخورد میکنیم، وقع واقع میشه علیهم، به ضدشون، یعنی دیگه اینها در واقع شرایط خود شدن شخصیتشون فراهم شد. به ما چی؟ ظلمو، به خاطر اینکه ظلم کردن. بدترین ظلم اینه که آدم حقیقت از زیر پا بذاره. بعد میگه فهم لا ینطقون، اینا دیگه هیچ حرفی برای گفتن ندارن. خب من مثال میزنم، ببینید شما وقتی نماز میخونید، نمازتون رو میخونید که به خدا وصل بشید، شما مقربتن الالله، الرحمنم نوا، الرحیمم نوا، الالله، یعنی تمام رحمانیت و رحیمیت و سمیعیت و خالقیت، شما میخواید به الله نزدیک بشین به لطف و کرم الهی. خب الان که نماز شروع کردین، دو سال دیگه هم که ادامه دادین، چهار سال دیگه هم که ادامه دادین، در کدوم منزل رسیدید؟ نمیتونید بگون رسیدن، نمیتونید هم بگون که نرسیدن. درستیست افق دورست و متعالی، ولی چون افق نورانیست و معنوی، در هر منزلی در عین این که نرسیدید دارید زندگی میکنید با اون منزل. شما امشب که نماز خوندید اینجا نیست که بی خدا بودید. ببینید چطوری شما تو نمازتون وقتی افق نورانی و معنویست همواره با اون افق زندگی میکنید تا درستید، ولی امروز درسته به اون نهایت نرسید، ولی جدا هم نیستید. بنابراین امروز نماز میخونی که امروز ده نپوسانی. چطوری امروز شما نمیپوسه؟ با وصل به اون افق متعالی، اون افق متعالی که الان در اختیار شما نیست، ولی با توجه به اون زنده اید. چرا؟ برای اینکه دارین باز زندگی میکنید. دوباره دقت کنید، غرب اینو نمیفهمه. غرب یه آیندم اگه میتو که اصلا یه کتابایی دارن به نام پایان تاریخ، آدم وقتی این کتابای پایان تاریخ ها میخونه واقعا نفرت میگیره، که وقتی بفهمه که اینا چقدر زشتی دارن در فرهنگش، آدم میگه آخه پایان تاریخ. این پایان تاریخ اونا مثل این است که شما یه سنگ گذاشته باشید اونجا باش نگاه کنید، برید بهش برسید. اما پایان تاریخ اسلام مثل ارتباط با خداست. همین حالا پایان نماز شما به قرب الهی میرسه به معنای این است که الان در حیاتید با این ارتباط یا بعدا میرسید. این خیلی فرق است بین پایان تاریخ امثال یاسپرس با وجود مقدس دینی که اومد است میخواد تو را به پایان وز کنه. شما چطوری در نمازتون پایان کارتون همین حالا به یه نحوی در حیاتتون نقش داره و نور میده؟ حالا قرآن داره همینه میگه، میگه یه آینده ای اذا وقع القول، حالا هر دوتاش، چه اون آیه اذا وقع القول آیه 82 که اصله، چه اذا وقع القول آیه 85، میگه اون وقتی که این قول علیهم بر ضد این تفکر سیاه میاد، بسلش کنیم به کدوم آیه؟ فتوکل علی الله. پیغمبر برو جلو، برو جلو، این نور اسلام همینطور میدرونه ده، میره جلو میره جلو و در یه شرایطی قرار میگیره که اون شرایط نمایش نهاییست. خب حالا پیغمبر گفتن که خب اون که زمان من نیست، این حرفا نی. یا یکی بیاد مثلا لنین میگه چی؟ ما مارکسیست لنینیست ما ایجاد میکنیم تا آیندگان استفاده کنن. این آینده هایی که تو کتابا میخونین ده اینا، اینا نیست، اینا که تو قرآن میگه. آیندگانی که ما میگم یعنی همین حالا، مثل نمازت که یه آینده ای دارد که الله را بیشتر در قربش قرار میگیرین. پس این جمله من اینجوری است، مثل انسانی که با نماز میخواهد به خدا برسد، جهان به سوی فرهنگ کامل به کمک انسان کامل سیر میکند. شما میدونید که انتهای نماز شما باید قرب به الله باشید، انتهای تاریخ باید به الله ختم بشه. کیست که قلبش الله هست؟ انسان کامل، نه روح، نه عیسی روح الله، نه موسی کلیم الله، محمد رسول الله. وجود مقدس حضرت عیسی مظهر روح الهی است، روحی فدا. وجود مقدس حضرت موسی مظهر کلام الهی است، ولی وجود مقدس پیامبر رسول خود الله است. حالا انسان کامل یعنی امام زمان ظهور الله هند، بنده الله هند، خلیفت الله کامل هند. حتما انتهای تاریخ به وسیله یک انسانی که حامل اسم الله هست به شرایط نهایی اللهی میرسه، اللهی میرسه. خب این تا اینجا سیر کامل می کند که آن مقصد است. انسان که به الله نرسد بی آینده است. شما ببینید، شما این دست من ببینید، این دست من یه روحی دارد. اگه این روح من بمیرد، یعنی از این دست خارج بشه، این دست من میگنده. پس این دست من میشه چی؟ بی آینده. تا چه آینده داره؟ تا وقتی که روح من توشه. اگر روح رفت میپوسه. الله نور السماوات والارض، نور. مثلا میگم که این آقا سخنانش نور دارد، یعنی الله درش هست. میگه تمام این عالمو ببینید نور دارد، نورش چیه؟ الله هست. الله هر چه در این عالم زنده میبینی به جهت این است که نور دارد، نورش چیه؟ الله. تمام تاریخ الله در صحنه است. برای همینم امام زمان همیشه بودن، از اول خلقت تا آخر خلقت حضورشون همیشه هست. حالا به وجود مقدس انبیا و اولیا فرق نمیکنه. تو اون بحثای مبانی معرفت مهدویت اینا بحث شده است. من اینجا میخوام این آیات رو بتونم حل کنم انشاءالله، تا حدی که بشه با بشه با کرد. حل کجا؟ خب رسیدیم به این که انسانی که به الله نرسد و جامعه‌ای که به الله نرسد بی آینده است، مثل دسته که میگنده. پس ما معتقدیم قرآن داره به ما میگه آقا اینجور نیست، تاریخ تاریخ آینده دارد، یعنی یه نور درش همواره در حرکت هست تا به اون نهایت برسه. بعد اگر کسی به بی آیندگی دچار شد چی میشه؟ میپوسه. خب چطوری جامعه به بی آیندگی دچار میشه؟ امروز در آینده نورانی پسورده زندگی نکنه. این قرآن داره میگه حواست کجاست؟ اگه میخونت پوسیده است، بچهت پوسیده است، زندگی پوسیده است، مال اینه که نمیتونی از طریق قرآن حالا در آینده نورانی زندگی کنی. که میگن مهدویت نجات میده، همه حالا روایت شه که بلدی من نخونم، میفرمان اگه که انتظار الفرج من الفرج، میگن همین که تو منتظر فرجی در فرجی، روایت نجیبه. انت کدوم فرجت که اگه الان تو منتظرش باشی همه حالا تو چی؟ اونست که نور داره، نور داره، الان داره با تو زندگی میکنه و تو باش زندگی میکنیم. جامعی که در آن هستید اگر در سیر الهی آن شرکت نکنید شما میپوسید. قرآن داره میگه این دین داره میره جلو، میره جلو، به جایی میرسه که تمام افکار ورمیشکنه. بگه خب تو حالا پیغمبر عزیز بچه مسلمان تو در یه همچی سری شرکت کن. با توجه به این آیه انسان در همین حالا، انسان همکنون در مسیر فتوح آخر الزمانی وارد می شود. همین حالا شما می شید چی؟ مرتبط با مقام انتظار و فتوح آخر الزمانی و سیاست و دیانتش یکی می شود. دبره. یعنی معنی نبید. کسی که به آینده نورانی داره زندگی میکنه اصلا خدا یه لطفی بهش میکنه، تمام ظلمات ها میبینه. وقتی ظلمات ها دیدی دیگه خود میشه سیاسی، سیاسی واقعی، یعنی ظلمات ها ببینی، ابو سفیان ببینی خود میشه سیاسی. و به سوی سیر تشعشع نهایی نور محمدی صلوات الله علیه و آله جامعه خود را سیر میدهی. شما همدون اعتقاد، یعنی به قرآن داره میگه آقا یک انقلاب نهایی اصلی در مسیر است، مقصد است. خب نفس اماره اکنون زده مانع میشود که انسان بتونه در این انقلاب اصلی همکنون شرکت کنه. نفس اماره اکنون زده، حالا نفس اماره اکنون زده میشد که شما نماز بخونی، ریشم داشته باشی، چادرم داشته باشی، اما با نفس اماره اکنون زده زندگی کنی. از اردوگاه حیات فعال دین اسلام خارجی، مگه این حجتیه یه چیکار میکرده؟ انجمن حجتیه جلو امام واستادن، آمریکا و شاه رو قبول داشتن، امام قبول نشد. چرا؟ برای اینکه اینا امام زمان بازی بود براشون. امام زمانی که انقلاب اسلامی فتوحش نباشد، پس چه امام زمان؟ پس ما منتظر کی بودید؟ این قرآن داره میگه آقا یه آینده درخشان از تو شرکت کن. اون میگفت نه تو کف شرکت کن تا این آینده برسه. میگفتن که چی؟ میگفتن که برای اینکه امام زمان بیا باید ما و مثل بقیه گناه بکنیم تا امام زمان بیا. این داره میگه آقا تو شرکت کن در این سیر انقلاب نهایی. انسان اکنون زده اصلا همین حال دل مرده است و عکسش. اینا دقت کنید، انسانی که به این آیات قرآن امیدوار بشه و خودش وارد چنین مسیری بکنه به یک دل آگاهی میرسد که سراسر فکرش متعالی میشه. نتیجهش چی میشه؟ ظلمات آخر الزمان را میشناسه. شنیدین دیگه، میگن که منتظرین واقعی هستند که در ظلمات آخر الزمان که دین حفظ کردن از نگه داشتن آتش کف دست سخت تر از اینا میتونن حفظ کنن. یعنی بدون این آیات چطوری ما بخوایم خودمون رو حفظ کنیم؟ بله ان شاء الله. قرآن رو حالا نگاه کنین، میگه که تو چطوری نسبت به آینده این دین بی تفاوتی؟ علم یرا، آیه 86 خیلی ختم خوبیه. ختم از جلسه ما با هنو بحث مونده است. علم یرا انا جعلنا اللیل یسکنو فیه و نهار مبصرا، آیا نمیبینی ما شبا گذاشتیم استراحت کنیم، روز وقت روشنایی است. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اگه تو مؤمن باشی چیز گیر میاری؟ یعنی این شب ظلمت آخر الزمانی که اصل نیست، این که یه عده گوش شنوان ندارن نسبت به حقیقت که اصلی، این مال اینه که شما در زمان غیبت وجود مقدس امام خودتون رو آماده کنین، لدیس کنو، برای این است که پخته بشین. قبل از انقلاب شما ببینید الان اکثر متفکران خوب انقلاب اونان که در ظلمت شب شاهنشاهی خوب پروریدن. ما به رفقا میگم که اصلا چه شرایطی بود، خیلی مردم خوب، یعنی مردم که عموم منظورم نی، یعنی یه عده‌ای واقعا خوب فکر میکردن، خوب نتیجه چی شد؟ بعد انقلاب که شد، خوب همینا چون منتظر انقلاب بودن شب را به خواب نگذروندن. به چی گذروندن؟ به لیسکنو، در یه آرامش و پختگی. ولی چی؟ اصلا تعایره یخت نگاه کنیم، این آیه غیر اون آیه است که مثلا میگه که شب برای استراحت است، روز برای کاره. این آیه اصلا این حرف نیست. این و نهار مبصرا، یعنی تاکید رو کدومه؟ رو روزه. میگه روز مال دیدن است، یه شرایطی فراهم میشه که دو در اون شرایط حقایق روشن میشه و بصیرت ها به نهایت میرسه و حقایق شکوفا میشه. میگه تو نمیبینی ما در دل شب که برای آرامش و استراحت و پختگی و پرداخت شدنش اینا آماده کردیم، اما چی؟ و نهار مبصرا، روز چی؟ مبصرا، یعنی روزی که وسیله ایست که تو به بصیرت میرسی یا خلاصه پیدا میشه حالا حقایق در اونجا. تأکید اینجاست، نمایان کننده است به اصطلاح، حالا اگه بخوایم دقیق معنی کنیم. میگه خب تو اینا نمیبینی؟ آیا این نظامی که شبش به روز ختم میشه و روز به عهده میگیره همه شکوفایی ها رو، آیا اینا میبینی؟ آمگوی آینده تاریخ همطور آینده کور مرده بی جهته. چرا خودت را همین حالا در اردوگاه آینده وارد نمی کنی؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. خب حالا تا همینجا باشه، بعد میفرمید خب این یه منزل تازه، یه منزل انتهایی، انتهای تاریخ زمین که پس فردای زمین است. منزل بعدی کجاست؟ پس فردای کل عالم که باشه روز قیامت. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله.